باه در خدمت شیر به شکاره. فروزانفر در کتاب مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی گفته که اصل این داستان در یک کتاب قدیمی به نام فرائد السلوک آمده و چند کتاب دیگر عربی. شیر و گرگ و روبهی بهر شکار رفته بودند از طلب در کوهسار. تا به پشت همدگر بر صیدها سخت بربندند بند و قیدها. هر سه با هم اندر آن صحرای ژرف صیدها گیرند بسیار و شگرف. گرچه زیشان شیر نر را ننگ بود لیک کرد اکرام و همراهی نمود. این چون این شهر را زلشگر زحمت است لیک همره شد جماعت رحمت است. این چون این مه را ز اختر ننگ هاست او میان اختران بهر سخاست. امر شاورهم پیامبر را رسید گرچه رایی نیست رایش را ندید. در ترازو جو رفیق زر شده است نه از آن که جو چو زر گوهر شده است. روح قالب را کنون همره شده است مدتی سگ حارس درگه شده است. چون که رفتند این جماعت سوی کوه در رکاب شیر با فر و شکوه یا در رکاب شیر با فر و شکوه گاو کوهی و بز و خرگوش زفت یافتند و کار ایشان پیش رفت. خب تا همینجا معنا کنیم که معناش هم روشنه. یه شیری، یه گرگی، یه روباهی اینها تصمیم گرفتن که به یک شکار دست جمعی برن، برن به کوه برای شکار. این قصه وارد ادبیات اروپایی هم شده. لافونتن هم این قصه رو در افسانه های خودش آورده و از لافونتن هم به فارسی ترجمه شده از ادبیات فرانسه. در ادبیات تطبیقی این قصه مورد بحث از مواردیه که هم در ادبیات شرقی بهش پرداختن هم در ادبیات غربی. قصه معروفیه. میگه این شیر و گرگ و روباه بهر شکار رفتن تا به پشت همدیگر بر صیدها. تا به پشت همدیگر یعنی به پشتیبانی همدیگر، یعنی با همدستی هم. بر صیدها سخت بربندند بند و قیدها. بند و قید بر صید بستن یعنی همون صید رو شکار کردن. یعنی اینا تصمیم گرفتن شیر و گرگ و روباه که با همدیگه متحد بشن برن و صیدها رو شکار کنن. هر سه با هم اندران صحرای ژرف صیدها گیرند بسیار و شگر. صحرای ژرف یعنی بیابان بیکرانه، شگرفم یعنی عجیب و نادر. تصمیم گرفتن که برن شکار. اینجا مولانا یک اشاره میکنه که میگه شیر مقامش بالاتر از این بود که با گرگ و روباه همراه بشه. او در حد اینا نبود، بالاتر بود، شأنش عجل بود از این که از اینا کمک بگیره. اما لطف کرد گرچه زیشان شیر نر را ننگ بود لیک کرد اکرام و همراهی نمود. کرم کرد، از راه لطف و کرم شیر با اینها همراه شد و الا آر او بود، برای او آر بود که با این دوتا همدست بشه. من اینجا یه اشاره‌ای بکنم و اون اینی که یک تفاوتی وجود داره بین داستانهایی که مولانا در مثنوی میاره از زبان حیوانات با داستانهایی که در کلیله و دمنه از زبان حیوانات میاد. خب کلیله و دمنه از اول تا آخر عموماً داستانهایی از زبان حیوانات. در مولانا هم مکرر ما به این گونه داستان ها برمیخوریم. در همین دفتر اول تا اینجا که ما خواندیم داستان شیر و خرگوش بوده، داستان توتی و بازرگان بوده، داستانهای حیوانات زیاد بوده. اما یه تفاوتی بین نگاه مولانا در مثنوی و آنچه در کلیله و دمنه آمده وجود داره و آن این است که داستانهای کلیله عموماً رمز زندگی اجتماعیه، یعنی نمادی است برای زندگی اجتماعی و سیاسی. داستانهای مولانا نماد و رمزی است از حقایق آسمانی، یعنی در واقع مولانا از این داستانها استفاده میکنه برای اشاره به امر متعالی و در کلیله از داستانها استفاده میشه برای اشاره به امر اجتماعی. در اونجا مصلحت‌ها و واقعیت‌های زندگی اجتماعی سیاسی بیشتر مورد نظره، در حالی که در مثنوی رفتن از زمین به آسمان، رفتن از ظاهر به باطن، رفتن از طبیعت به حقیقت، این سیر از ناسوت به لاهوت و از طبیعت به ملکوت، این سیر صعودی طولی در مثنوی مورد نظره برخلاف داستانهای کلیله. اینجا هم ملاحظه میکنید، حالا صحبت شیر و گرگ و روباهه، ولی ببینید که مولانا از این داستان چی در میاره. اول بس اینه که فکر نکنید شیر در ردیف اینا بود، نه، گرچه زیشان شیر نر را ننگ بود، لیک کرد اکرام و همراهی نمود. میگه حالا اگر یه وقت خدا هم با ما حرف میزنه و در واقع طوری سخن میگه که انگار یکی ماییم یکی او، این رو توجه داشته باشید. این چنین شهر از لشکر زحمت است، لیک همره شد جماعت رحمت است. میگه یک شاهی مثل شیر چه احتیاجی به لشکر داره؟ کدوم حیوانیه که شیر از پس او بر نیاد که حالا بخواد از حیوان دیگه کمک بگیره؟ یک شاهی مثل شیر لشکر کمکش که نیست، هیچ، زحمتش هم است. اما با وصف این شیر تصمیم گرفت که همراه گرگ و روباه بشه، برای اینکه تنهایی بده و جماعت رحمته. اشاره به حدیثی است که الجماعت و رحمه و فی الفرقت عذاب، کار دست جمعی، کار گروهی رحمته و تفرقه عذابه. چون این حدیث رو اینجا میاره، لیک همراه شد. چرا همراه شد؟ چون با جمع بودن خوبه، جماعت رحمت است. این چون این مهراز اختر ننگ هاست، او میان اختران بحر سخاست. میگه یه ماهی مثل شیر بودنش در میان ستاره ها براش ننگه، یعنی قدرشو بالا نمیبره. اگر ماه بین ستاره ها ظاهر میشه، این از روی سخاوتشه، از سر کرمه، از سر لطفه که ماه اجازه میده ستاره ها دورش جمع بشن و خودش در جمع ستاره ها حاضر میشه. این چون این مهرا ز اختر ننگ هاست، او میان اختران بحر سخاست. اگه ماه رو بین ستاره ها میبینی، بدون که این خواسته لطف بکنه. امر شاورهم پیامبر را رسید، گرچه رایی نیست رایش را ندید. ندید از ریشه نده به معنای همتا و شریک و نظیر، که جمع ند در قرآن هم انداد آمده، ندم آمده. ندیدم از همون نده، ند یعنی نظیر و شبیه و همتا. میگه اگرچه هیچ فکری، هیچ عقلی به پای عقل پیغمبر نمیرسه و نظیر عقل پیغمبر نیست، همتا و همتراز عقل پیغمبر نیست. اما خدا به پیغمبر گفت که با این مردم تو مشورت کن و شاورهم فی الامر، یعنی اون اشعاری که آورده بود حالا مثال از پیغمبر میزنه که پیغمبر احتیاجی نداشت که از دیگران سوال بکنه، ولی خداوند به پیغمبر فرمود با اطرافیای خودت مشورت کن و شاورهم فی الامر. اگرچه رای پیغمبر یعنی اندیشه پیغمبر نظیر نداشت، همتا نداشت، ولی خدا به پیغمبر با وصف این گفته بود، یا با این وصف گفته بود که با امت خودت مشورت کن. حالا این معنا رو با چند مثال همراه میکنه. در ترازو جو رفیق زر شده است، نه از آن که جو چو زر گوهر شده است. میگه توی ترازو شما هم طلا رو میذارید تو کفه ترازو، هم جو رو. خب همین کارم میکنن دیگه، طلا رو با جو میکشیدن، حالا خود جو رو نمی آوردن. منتها جو یک واحد وزن بوده، مثل نخود که زرگرا سابق مثقال و نخود استفاده می کردن. حالا دیگه همه چی گرمی شده، اعلام نرخ طلا به گرمه، ولی تا همین اواخر زرگرها برای خودشون یک مقیاس توزین خاصی داشتن، دستگاه سنجشی داشتن، مثقال و نخود بوده. هنوزم قدیمی‌هاشون استفاده میکنن. حالا جو هم مثل نخود یه واحد وزن بوده، واحد طولم بوده. در محاسبه شعیرات که میگفتن، شعیر یعنی جو، شعیرات یعنی همین سنجیدن به اینکه چند جو هست یه چیزی. میگه در ترازو جو رفیق زر شده است، یعنی شما در ترازو جو بی مقدار رو رفیق و در کنار زر ارزشمند میبینی. نه از آن که جو چو زر گوهر شده است. این معناش این نیستش که حالا جو قیمت زر پیدا کرده، مثل زر جواهر شده، گوهر شده. مثال دیگری میزنه، روح قالب را کنون همره شده است، مدتی سگ حارس درگه شده است. میگه روح مثل زره، قالب یعنی کالب، کالب یعنی کالبد، این از فارسی رفته به عربی. کالبد یعنی پیکر، یعنی جسم، این جسم خاکی، این جسم خاکی و روح با همدیگه همراه شده اند. یه مدتی در طول حیات روح الوی که از آسمان اومده با این جسم خاکی قرین شده، همراه شده، همونطور که جو و زر در ترازو با هم همراه میشن. این مثل این میمونه که یک بزرگی، یک سلطانی در دربار و درگاه خودش بر تخت نشسته باشه، یه سگی هم اون جلوی در نگهبانی بده. خب هر کی میخواد بره خدمت اون سلطان، این سگم در آستانه درگاه اون بزرگ به نگهبانی میبینه. اما ترکیب این دو با هم، همراهی کردن این دو با هم، به معنای این نیست که اینا در یه سطح هم. سگ کجا و سلطان کجا، جسم کجا و روح کجا، جو کجا و زر کجا، شیر کجا و گرگ و روباه کجا، و بالاخره حق کجا و خلق کجا. این همه حرفا برای اینه. از این مثالا میگذره، میگه چون که رفتند این جماعت سوی کوه، در رکاب شیر با فر و شکوه، گاو کوهی و بز و خرگوش زفت یافتند و کار ایشان پیش رفت. اینا وقتی رفتن به شکار تونستن یه گاو کوهی، گاو وحشی شکار کنن و یه بز کوهی و یه خرگوش چاق و چله، زفت یعنی چاق، پیدا کردند و کارشون پیش رفت، یعنی به نتیجه رسید. دو سه تا یا یه بیت میاره که یه حرفی باز این وسط زده باشه، میگه هر که باشد در پی شیر هراب، کم نیاید روز و شب او را کباب. میگه خب باید هم اینطور باشه دیگه، شیر جنگی، هراب از حرب به معنی جنگ، هم به معنای جنگ هم به معنای جنگی. شما هراب رو در این مصرع چه به معنای جنگ بگیرید چه به معنای جنگی، درست در میاد. هر که باشد در پی شیر هراب، یعنی شیر جنگ یا شیر جنگی، یعنی هر کی دنبال روی شیر باشه بالاخره چی میشه؟ روز و شب یه چیزی گیرش میاد. هر که باشد در پی شیر هراب، در پی اون بودن یعنی پیرو اون بودن، دنبال روی اون بودن، این روز و شب عیشش برقراره. کم نیاید روز و شب او را کباب، جوره اسباب خرد و خوراکش. در کلیله هم هست یک عبارتی، من الان 50 چند سال پیش خوندم، میگوید که سیاه گوش را گفتن ملازمت شیر از چه رو اختیار کردی، شبیه به این عبارت. سیاه گوش یه حیوانیه مثل روباه و اینجور چیزا، مثلا کفتار کوچیک. گفتن که شغال، بله شغال مانندی یا خود شغال، بهش گفتن که چطوره، برای چی تو دائم هر جا شیر میره تو هم دنبال اون میری؟ گفت برای همین که اون یه شکاری میکنه، یه چیزیش هم به ما میرسه. هر که باشد در پی شیر هراب، کم نیاید روز و شب او را کباب. خب حالا شکار کردن، چون ز کوه در بیشه آوردندشان، کشته و مجروح و اندر خون کشان، گرگ و روبه را طمع بودندران، که رود قسمت به عدل خسروان. خب این شکارها رو از کوهسار آوردن به جنگل و شکارهای کشته و پاره پاره شده و خونین، حالا نشستن کنار این شکارها. گرگ و روبه امیدوار بودند، طمع اینجا به معنای امیده، گرگ و روبه را طمع بودند در آن، اینا امیدوار بودند که رود قسمت به عدل خسروان، فکر میکردن که بالاخره این شیر که شاه حیوانات، خسرو وحوشه، لابد عدالتش اقتضا میکنه که یه سهمی هم به اینا داده بشه، یعنی در واقع اینا سهم خواهی میکردن، به تعبیر امروز سهم خواهی، تو ذهنشون تو فکرشون سهم خواهی نقش بسته بود. عکس طمع هر دوشان بر شیر زد، شیر دانستان طمعها را سند. شیر همطور که به اینا نگاه میکرد یک حالتی در اینا دید، یک واکنشی در رفتار و چهره اینا مشاهده کرد و پی برد که اینا دنبال سهمن. عکس طمع یعنی واکنش این خیال ذهنی که در این هر دو بود، عکس طمع هر دوشان بر شیر زد، یعنی منتقل شد به شیر. شیر دانستان طمعها را سند، شیر متوجه شد که ریشه این سهم خواهی چیه، یعنی مستند کرد، ریشه یابی کرد به تعبیر امروزی این خیالی که تو ذهن اینا بود، یعنی در واقع نوعی روانکاوی کرد. شیر وقتی حس کرد که اینا بدشون نمیاد و تمایل دارن که یه سهمی ببرن، شیر رفت و مستند کرد این خیالی که اینا داشتن، یعنی سعی کرد که اون ریشه این رو پیدا کنه. حالا این رو میگه، باز خواننده رو متوقف میکنه، راجع به همین مطلب چند بیت میاره. هر که باشد شیر اسرار و امیر، او بداند هرچه اندیشه ضمیر. هین نگه دار ای دل اندیشه خو، دل ز اندیشه بدی در پیش او. داند و خر را همی راند خموش، در رخت خندد برای روی پوش. میگوید که هر کی با شیر همراه باشه باید بدونه، یا درستر بگم میگه هر کی شیر اسرار و ضمیر باشه، یعنی در عالم حقیقت، در عالم باطن، در عالم رازهای باطنی، هر کی به مقام سلطنت و بزرگی و ریاست رسیده باشه مثل شیر بین حیوانات، یعنی اولیای خدا. این شیر اسرار و ضمیر بودن یعنی ولی خدا بودن. خب اگه کسی به مقام ولایت برسه و جزو اولیای خدا باشه، هر که باشد شیر اسرار و امیر، او بداند هرچه اندیشه ضمیر. این یه نگاهی که بکنه از اندیشه و باطن دیگران با خبر میشه. مولانا وقت میگه ای دل اندیشه خو، ای نفسی که دائم خیالات میکنی، عادت داری به پندار بافی و دائم یه چیزایی رو برای خودت میبافی و میسازی، ای دل اندیشه خو هین نگه دار، یعنی مراقب خودت باش، بدون وقتی که در پیشگاه یک چنین بزرگی هستی، دل ز اندیشه بدی در پیش او نگه بدار. یعنی مواظب دل خودت باش، مواظب باش بدون اگر یک اندیشه بد از دل تو بگذره، او بر این اندیشه بد واقف میشه. داند و خر را همی راند خموش، در رخت خندد برای روی پوش. میگه او مطلع میشه، آگاه میشه، اما به روی تو نمیاره، بلکه به تو میخنده، یعنی یه تبسمی هم میکنه و عصبانی هم نمیشه که تو خجالت بکشی، به رود نمیاره، کار خودشو میکنه. خر را همی راند خموش یعنی کار خودشو کردن. میگن ما هرچی گفتیم او خر خودشو میروند. این ضرب المثل دیگه. یه کسی هی میره، یکی میخواد دلالت بکنه، نصیحت بکنه، حواس این به یه سمتی جلب بکنه، اون بابا اعتنایی نمیکنه، کار خودشو میکنه. امروز ضرب المثل میگن خر خودشو میروند. مولانا هم همینه میگه، میگه داند و خر را همی راند خموش، راه خودش میره، کار خودش میکنه، در رخت خندد، بهت هم یه تبسمی میکنه، ولی این برای اینه که به روی تو نیاره، برای روی پوش، برای این که یک نقابی بکشه روی اون چیزی که فهمیده، برای این که به اصطلاح به روی تو نیاره، ظاهرا به تو هم میخنده. شیر چون دانست آن وسواسشان، وا نگفت و داشت آن دم پاسشان. شیر حالا ببینیم چه کار میکنه با اینایی که اومدن و سهم خواهی میکنن. داستان ادامه داره، بخوایم ما ادامه بدیم وقت نداریم، بقیه داستان رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و همه شما رو به خدا وامی سپاریم.
بزرگ بود،
پر از دوچرخه،
مدلای مختلف،
قیمتاشون هم خوب بود،
تخفیف هم میدادن.
تو هم از سرای ایرانی خریدی؟
آره دیگه،
فروش اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
مرا مهمان کن، چشم رقیبان گریان کن، سوز دلم را مرهم نه، درد دلم را درمان کن. یکم شب مرا مهمان کن، چشم رقیبان گریان کن، سوز دلم را دلم را درمان کن. چون ماه تا شام تاره من رحمی نما جانا بر حال زار من، مستم ز چشمانت یارا، جانم به قربانت یارا، افتادم در کوی تو، دستم به دامانت یارا، دستم به دامانت یارا، مستم ز چشمانت یارا، جانم به قربانت یارا، افتادم در کوی تو، دستم به دامانت یارا. یک امشب مرا مهمان کن، چشم رقیبان گریان کن، سوز دلم را مرهم نه، درد دلم را درمان کن، درد دلم را درمان کن، درد دلم را درمان
کن. ساعت 14:00، اینجا تهران است، صدای